سلام، شما شنونده ی گفتگو با حسین فروتن در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای حسین فروتن، سلام عرض میکنم.
سلام به شما و خوشحالم که در خدمت هستم.
منم خیلی خوشحالم. موضوع صحبت این برنامه چیه؟
خوشبختانه این چند تا برنامه قبل که در مورد فلسفه صحبت کردیم، مخاطبا اونجوری که توی در واقع فضای مجازی می نویسن یه عده زیادی پسندیدن و دوست داشتن، یه عده کمی میگن که بعضی چیزها رو متوجه نشدیم، بیشتر بس بدین. یه عده بیشتری میگن که چرا سطحی میگید، عمیق‌تر نمیگید، موضوعات رو بیشتر باز کنید. ولی در بین اینا اون چیزی که باعث شد من موضوع این برنامه رو انتخاب کنم سوال‌هایی بود که شخصا میان از من میپرسن آدمایی که مخاطبای عزیز این برنامه هستن و یه پرسشایی رو مطرح میکنن و توقع جواب از من دارن که نه خیلی از اونا که تمام اونا رو تقریبا من نمیتونم. یه سوال های از جنس این که نبوغ در نظر شما چیست؟ خوشبختی در نظر شما چیست؟ من راه درست زندگی چیست؟ بخاطر همین من اومدم بگم که امروز من از کجای فلسفه اومدم، کجا رو خوندم، کجا رو بلدم، چه چیزهایی رو میشه از من پرسید و در کلیت اگه سراغ فلسفه میریم و توی بخشش پا میذاریم، توی بخشش کتاب دست میگیریم، چه توقعی میشه از اون بخش خاص داشت. مشخصا دو تا چیزی که در برنامه قبلی فکر کنم برنامه اول دوم ازش اسپردیم، فلسفه تحلیلی و قاره‌ای در برابر هم منظورمه که امروز اگه اجازه بدی این دوتا رو یه ذره در موردش بگم. اینجا محیط آکادمیک نیست، من از خودم هم حتی دقتی در اون سطح رو توقع ندارم، به خاطر همین یک کلیتی رو میگم، بخاطر اینکه مردم بدونن این سوالا، حتی این سوالا مستقل از اینکه جواباشون کجا، این سوالها کجای فلسفه است. حدود الان دیگه میشه 120 سال پیش، مثلا اوایل قرن 20 یه توجه و علاقه ویژه بین فلسفه نسبت به علم شکل میگیره. در سایه موفقیت‌های خیلی چشمگیر فیزیک مخصوصا، یعنی فیزیک خیلی خوب کار میکنه، چیزها رو دقیق میکنه. اینشتین اون دوران هست،
خیلی شما خودتون هم رشته تحصیلتون اول فیزیک بله. لیسانس کارشناسیتون فیزیک.
اینم به خاطر اینکه رشتم فیزیک نمیگم، واقعا
نمیدونم چون بعد از فیزیک رفتین به فلسفه.
یه چرخش تاریخی در فلسفه ایجاد میکنه، حتی تا اون حد که بدون مقدمه بگم که یه عده دنبال فلسفه علمی و ایجاد فلسفه علمی بودن. در واقع از ابتدای قرن 20 دستاوردهای خیلی شگفت انگیز و چشمگیر علم توجه فلاسفه رو به خودش جلب میکنه، مخصوصا در حوزه فیزیک، و این آرزو رو در سر میپرورونن که ما هم بیایم شبیه علم بشیم، تا اونجایی که یه عده‌ای خیال فلسفه علمی رو در سر میپرورونن. کتاب با این عنوان داریم که فلسفه رو اونقدر دقیق و پیراسته بکنیم که به علم شبیه بشه، حرفای اضافه رو از توش برداریم. اینجا هاست و حدود مثلا 20 سال بعد از اینه که یک عنوانی به عنوان فلسفه تحلیلی و فلسفه اضافه میشه این عنوانش، و خود اینها فلسفه قاره‌ای رو در برابر خودشون تعریف میکنن. الان ما امروز خیلی فلسفه قبل‌تر از اون رو در دسته فلسفه قاره‌ای قرار میدیم.
فلسفه قاره‌ای چیه؟
حتما میگم. ولی میخوام اینجا توجه بدم که این دو تا اصطلاح تاریخی هستن، تاریخ دارن و به کار بردن اون در مورد آدم‌های قبل و بعد از اون دلیلش این نیست که حتی خود اونها از این کلمه باخبر بودن. از همین زمینه تاریخی اگه استفاده بکنم، این فیلسوفا در جواب توجه خیلی زیاد فیلسوفای قبلی خودشون به مسائل متافیزیک مثل هستی، وجود، این چیزها، اومدن برای اینکه مرز خودشون رو با اونها جدا بکنن گفتن ما که انگلیسی زبان هستیم، عموما در جزیره انگلیس زندگی میکنیم، خطمون، راهمون کاملا از اونایی که در اروپای قاره‌ای زندگی میکنن، کانتیننتال زندگی میکنن و فلسفه میگن و مینویسن جداست. اونا رو کردن فلسفه قاره‌ای در اروپای قاره‌ای در برابر اینایی که در جزیره انگلستان هستن. این مرزه الان اصلا دیگه اینجوری نیست، ولی یعنی خیلی جغرافیایی نیست، ولی اون موقع حداقل میشد به این گفت. چون که خیلی از مهمترین فیلسوفای قاره‌ای مثلا در آلمان و فرانسه بودن. یه چیز بامزه‌ای که وجود داره این بیشتر همچنان این ماجرا زبانیش ادامه پیدا کرده، یعنی همچنان فلسفه انگلیسی به زبان انگلیسی، نه محدود به جزیره انگلیس، فلسفه تحلیلی عموما و فلسفه‌ای که به زبان فرانسه و آلمانی تولید میشه فلسفه قاره‌ایه. تو این بین خیلی هم به هم تیکه میندازن، یعنی انگلیسی ها میگن شما زبانتون انقدر شلخته است، انقدر محو و گنگه که جا میده برای این حرفایی که میزنید، حالا قرار بگم چی. و از اون طرف اونا میگن شما زبانتون انقدر خشکه که حتی ظرفیت ترجمه آثار ما رو به زبان خودتون ندارید که فهمید ما چی میگیم. حالا اینا چی میگن؟ چرا من گفتم که اون سوالایی که خیلی از بینندگان از من میپرسن من جوابی براشون ندارم یا سر ازش در نمیارم؟ چون میفته تو این فلسفه قاره‌ایه و رشته‌ای که من خوندم، فلسفه خوندم، از سنت تحلیلی میاد
که سردمدارانش و بزرگانش در جزیره انگلیس بودن.
آره، بزرگترینش که خیلی هم میشناسن مثلا راسل. آره. یه چیز جالبی هم که تو ایران وجود داره، شاید جای دیگه هم باشه من نمیدونم، اینه که خارج از محیط آکادمیک آدم‌های غیر از راسل رو از فلسفه تحلیلی مردم اسمشون رو نشنیدن. یعنی از اون طرف ما خیلی آدم‌ها مثلا فوکوت شنیدن، خوندن، دریدا، ژیژک، نمیدونم این آدم‌های جدید همه رو شنیدن از فلسفه قاره‌ای، ولی از اون طرف کسی نیست اسم کارنب، وایتهد، فرگه اینا رو شنیده باشه، حتی اسمشون شنیده باشه. یه جوری اون ماجرای اول که فلسفه تو ایران اومده و از زبان فرانسه اومده، شاید این همچنانی سنت ادامه داشته باشه. فلسفه غرب هنوز تو خیلی دانشگاه‌ها به همون فلسفه اونوری محدوده و این فلسفه علم و فلسفه های مضاف جدیدم تو ایران عمرشون خیلی باشه دیگه، 10-15 سال. حالا اینم یه فرصتیه که بالاخره من از دیسیپلین خودم یه چیز اینجا گفته باشم. گفتم که اینا از علم خوششون اومد، موفقیتاشو دیدن، اومدن از این الگو برداری کنن. راسل یکی از اینا بود که خیلی توجه زیادی به ریاضی و منطق داشت. فرگی کسی بود که اومد گفتش که این به توجه ما به ریاضی و منطق باید اونقدر بالا بره که حتی ریاضی رو بیایم بر اساس منطق بنویسیم. راسل تو این ایراداتی دید و کتاب خودش رو بعد از اون با وایتهد که نوشت، باز همچنان اصول منطقی حساب و ریاضیه، یعنی از منطق شروع میکنن و سعی میکنن ریاضی رو جلو ببرن.
که ویتگنشتاین هم ادامه دهنده همین
بله مسیر. بله، ویتگنشتاین حتی یک دوره‌ای به خاطر اینکه پیش فرگه باشه سراغ اون میره، بعد کمبریج پیش راسل میره به توصیه فرگه، یعنی اینا همپوشانی دوره‌ای هم حتی داره. اینا این سودا رو در سر داشتن که از منطق و ریاضی به عنوان یک چیزهایی که خیلی پایه‌ای و بدیهی هستن شروع بکنیم، بقیه دنیا رو بر اساس اونها بچینیم و این بشه ابزار تحلیل ما برای فهمیدن چیزها. مسائل فلسفی رو که به ظاهر پیچیده هستن بیایم با ابزار منطق خورد کنیم، ریز کنیم. اسم این فلسفه تحلیلی هم از همینجا تقریبا میاد که بیایم چیزها رو به جای اینکه برخورد کنیم با کلیتشون، بیایم اینها رو به بایت‌های کوچیک تقسیم کنیم. همونجوری که قبلا گفتم انتقاد اینا به فلسفه قاره‌ای بود که چرا در مورد چیزهایی حرف میزنید که معلوم نیست از کجا آوردید، مثل مابعد طبیعی و متافیزیک و این چیزها، اینجا اون فرق خیلی واضح میشه. اینا به جای اینکه در مورد یه چیزی حرف بزنن، موضوع رو، سوال رو، جمرات رو تحلیل میکردن در برابر قاره‌ای ها که مثلا بعداً میشه بگیم نیچه جزء قاره‌ای ها حساب میشه، در مورد چیزها فکر میکردن، تخیل میکردن، به قول کانت استعلا میکردن، یه چیزی رو که میدیدن از اون فراتر میرفتن، بالاتر میرفتن. یه سوالی که خیلی راحت میتونه جدا کننده این دوتا فلسفه از همدیگه باشه این که از کجا آوردی؟ شما از هر فیلسوف قاره‌ای مثل هایدگر، نیچه، سارتر، از اینا یه جمله میشنوی، حتی فروید، اگه از اینا، اینو در همون سنت در واقع قاره‌ای قرار میگیره فروید، از اینا بپرسید اینایی که گفتی، این نظریه که پرداختی رو از کجا آوردی؟ پیش از خودش و پیش از اندیشه خودش چیزی وجود نداره، یعنی نمیاد بر اساس سری دستاوردها باشه. فلسفه تحلیلی فهم عرفی، چیزهایی که مردم قبول دارن و دستاوردهای علم رو پای قبول قرار میده.
یه چیز بکنیم، مروری بکنیم. فلسفه تحلیلی به علم علاقه‌مند بود، به ریاضی و منطق خیلی علاقه نشون میداد و سعی میکرد فلسفه رو بر اساس واقعیت‌های علمی و حتی بیشتر از اون منطق و ریاضی بسازه، بناشو و بره بالا. فلسفه قاره‌ای که خارج از جزیره انگلیس بود و شامل اروپا میشد، در واقع فلاسفه‌ای هستن که در قاره اروپا منهای انگلیس زندگی میکردن از شروع قرن 20 به بعد.
همونجوری که گفتم این کلمه به یه سری آدم‌ها قبل از اون و یه سری آدم‌ها تا الان هم میچسب به این صفت.
یعنی قبل از قرن 20 هم ما یه دی رو جزء سنت.
آره مثلا همین الان نیشه رو میتونیم بگیم توی این سنت قرار میگیره، حتی این خودش این کلمه رو نمیدونسته.
ولی مثلا ارسطو دیگه جزء قرار نمیگیره.
ببین در مورد این آدما با این معیار شاید درست نباشه این حرفا رو بزنیم، ولی در مورد تقسیم بندیشون هست. مثلا میگن که فلانی وسط این دوتا میفته. الان خیلی سخته من بخوام جسورانه بگم که افلاطون ارسطو کجا قرار میگیرن. خیلی تقسیم بندیه.
پس این انگلیس بقیه دنیای فلسفه،
بقیه دنیای فلسفه غرب، فلسفه اروپا،
فلسفه غرب.
آره که گفتم بعدن الان آمریکا هم جزء اونه، استرالیا هم جزء اونه. فلسفه انگلیسی زبان شده فلسفه تحلیلی. اونجایی که مهمه
آمریکا و استرالیا هم الان جزء فلسفه تحلیلی.
آره فلسفه انگلیسی زبان.
بله
خیلی قوی تره. فقط من اینو بگم که در فلسفه قاره ای تجربه شخصی، برداشت شخصی از دنیا خیلی مهمه. در هوسل، در هایدگر، در سارتر، اون چیزی که یک فرد به عنوان یک فرد پیش خودش در مواجهه با هستی، دنیا و سوالات شخصی داره مهمه. اینا رو کتاب میکنه، اینا رو مینویسه، اینا رو برای بقیه حکم میکنه. ولی در فلسفه تحلیلی از این خبرها نیست.
چیزمانی وجود داره.
آره اصلا کسی از پیش خودش همچین حرفی نمیزنه. اگه قرار در مورد دنیا حرف زده بشه میگن علم چی گفته، بیا ببینیم چه جوری گفته. گفتم چیزهایی که در فهم عرفی پذیرفتن و چیزهایی که دستاوردهای علم هستن در فلسفه تحلیلی، اصالت برداشت شخصی، تجربه شخصی، تجربه مواجهه با دنیا در فلسفه قاره‌ای. از فلسفه تحلیلی گزینگویی به ندرت در میاد. یعنی اگرم راسل یه چیزی ازش یه توی پست اینستاگرامی می‌بینی، جز فلسفه راسل نیست. یه حرفیه که در مثلا روزنامه و مجله و مقاله و سخنرانی گفته. ولی فلسفه قاره‌ای تا دلت بخواد جملات قشنگ و کلمات رسا در میاد.
زیاد ازش هست.
کاش که یه دونه مثال بزنی، به خاطر اینکه برداشتن یک جمله از یک کتابش
اون بنا رو به هم می‌ریزه.
نه اصلا ممکنه هیچ معنایی هم به خواننده نده، ولی وقتی یک جمله مثلا از فروید، از سارتر، از نیچه برمی‌داریم میاریم، یه جمله‌ایه که در مورد زندگی و هدف زندگی سر و تهی داره. ولی اون جمله ویتگنشتاین چه بس اصلا تو شما ندونید اون کلمه منظورش چیه اگه جدا کردنش.
برای چون متاسفانه وقتمون تموم شده، اگر کسی بخواد بیشتر در زمینه فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای بدونه، کتابی هست که معرفی کنیم؟
سروش جان من قبل از اینکه بیام به کتابخونه سر زدم، سه چهار تا کتابی که روش نوشته بود، آشنایی با فلسفه تحلیلی، چیستی فلسفه تحلیلی، گفتگو با فیلسوفان تحلیلی، من ورق زدم. به نظرم خیلی سخت بود برای اینکه بخوام با مخاطب عمومی بگم اینا رو. ولی همین کتاب مردان اندیشه برای مگی که قبلا در موردش صحبت کردیم،
میشه خواهش کنم به دوربین نشون
بدید؟ بله حتما.
مردان اندیشه، پدیدآورندگان فلسفه معاصر، برایان مگی که قبلا هم صحبت شده دربارش، ناشر طرح نو و استاد عزت الله فولادوند هم مترجم این کتاب هست.
اگه یه جایی بیننده ای برای سوال پیش اومد که فلانی چی گفته، این کتاب خیلی خوبه از این بابت که مگی به جای ما سوال پرسیده. یعنی این کتاب رو یه نفر ننوشته، یه کارشناس مثلا ویتگنشتاین اگه یه حرفی زده، مگی پرسیده پس این یعنی این، پس اونجاش یعنی اونطور. این کتاب برای این من آوردم که خیلی برای مخاطب عادی بوده، از تلویزیون پخش شده و شکل گفتگو داره.
گفتگویی که برایان مگی که خودش هم در واقع فیلسوفه و فلسفه خونده است و صاحب کتاب‌های زیادی تو این حوزه است، با متخصصینی کرده که هر کدومشون مثلا یکی درباره این فیلسوف متخصص بوده. آقای برایان مگی با اون صحبت کرده، برای راسل سراغ فیلسوفی که راسل رو بهتر میشناخته، برای فرگه بر سراغ فیلسوفی که فرگه رو بیشتر میشناخته رفته.
اگه اجازه بدی من یه جمله فقط برای این بگم که اگه گنگ مونده باشه که هدف این برنامه چی بود، هدف این برنامه بود که من بگم فلسفه ها اونقدر مختلف و دور از هم هستن که وقتی سوالی از من میپرسن بینندگان، در یه جای قرار میگیره که من دسترسی بهش نداشتم، آشنایی باش نداشتم، و از اون طرف به نظر خیلی از فلاسفه که در برنامه بعدی خواهیم گفت جوابی برای این سوالا نیست، چون اینا در واقع سوال نیستن. اینا تبلیغ برنامه بعدی.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. حوزه جدیدیه، حوزه یکی که توش خیلی کنجکاویم، خیلی سوال داریم و ممنون که داری ما رو این پنجره رو برامون باز می‌کنی. خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.